بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بیان حضرت امام رو در لسان سوم از طائفه اول از روایات اشاره کردیم که حضرت امام می فرمایند این روایات که ترتب آثار شدید بر تصویر صور شده اطلاق نداره، بلکه مقصود تصویرگری است از هیکل‌های عبادت و بت‌ها که سبب ارتباط مردم با آنها بشود. لذا این گونه تصویرگری شدیداً ممنوع شده است. برخی از تلامذه حضرت امام هم از جمله صاحب دراسات با همین نگاه حضرت امام میگوید فالمنع فی هذه الاخبار موسمیون به حسب الجو الموجود فی تلک الاعصاب. حکم دیگه اطلاق نداره، اطلاق زمانی هم نداره، حکم یه حکم موسمی بوده نسبت به اون اعصار و عصرها که ارتباط مردم با بت‌ها بوده است. عرض می‌کنیم که ما دیروز توضیح دادیم، قبول داریم که می‌توان به عنوان حکمت حکم این معنا رو در نظر گرفت. شواهدیم برش اقامه کردیم، اشکالی رو هم که بعضی محققین گفته بودن که آقا در زمان امام صادق که دیگه ارتباط با بت‌ها نبوده، 140 سال 150 سال فاصله بوده از بت پرستی، لذا دیگه معنا نداره در زمان امام صادق به خاطر احتمال این ارتباط پیغمبر یا ائمه منع کرده باشن. اونم جواب دادیم که نه، ارتباط ممکنه باشه، قرائن این برش اقامه کردیم. لکن دقت کنید ما تا این حد میتونیم همراه بشیم با حضرت امام که اگر روایت صحیح و سند و تام و دلالهی داشته باشیم که ممنوع باشه تصویرگری، بگیم حکمتش این بوده، به عنوان حکمت حکم میتونیم قبول کنیم، اما این ادعا که این قرائن باعث میشه ما بگوییم علت این حکم همان بوده است، لذا العلت تعمم و تخصص، بنابراین حکم موسمی است به تعبیر تلمیز حضرت امام، ما واقعا این اطمینان رو پیدا نمی کنیم که این تحلیل علت حکم باشه. بله شاید این مسئله بوده است، به خاطر این مسئله به عنوان حکمت اسلام منع کرده تصویرگری رو مطلقا. بله خب دیگه این احتمال مانع میشه از این که ما این رو به عنوان علت بدونیم. ببینید مهم اینه، اگه علت باشه این فرضا رو دقت کنید، نگید بعد چطوری جور دیگه صحبت کردید، نه مطالب رو توجه داشته باشید. در اگر روایت صحیح و سند تا مدلالهی داشتیم که بگه تصویر حرام مطلقا، بله میگیم آقا حکمتش همینیه که حضرت امام میگن، اما علت از کجا معلوم؟ مگه ما نداریم حکمت حکم باشه این معنا؟ به خاطر این که مسلمانان به سمت تعظیم نمادهای کفر نروند گفته شده تصویر نسازید، مثلا تو خونتونم نداشته باشید، به دیوارتونم نزنید. مگه عیبی داره حکمت باشه علت نباشید؟ علیت احتیاج داره به این که یا در ظاهر ادله تصریح به تعلیل بشه، حکم این است بدین علت، لانه یسیر سببا لتعظیم آیات للعباده مثلا، و یا ما اطمینان پیدا کنیم به علیت، یقین داشته باشیم این علته. حالا با تجمیع القرائن با هر چی مگه خرج من الاسلام؟ حتما در این موارد شما ببینید کفر بالله العظیم عشره، ده طائفه کافر به خدایند، از جمله مانع الحج، تارک الحج، از جمله موارد دیگه از این گونه روایات که داریم. بعضی از آقایونم همون جلسه اول که طرح میکردیم اشاره کردن مبالغه در اهمیت این مسئله باشه. بسیار خوب، مگر اگر کسی تارک حج باشه این خرج من الاسلام، این کافره؟ یا موارد دیگه از اون ده مورد، مثلا میگن کسی که نمامی میکنه، مگه نمام خارج از اسلامه؟ برای مبالغه این گفته میشه، عیبی داره اینجا برای مبالغه گفته بشه تصویرگر خارج عن الاسلام است؟ کنار چی قرار بگیره؟ نه، برای چی خارجش نگون؟ اولا که اون روایت ضعیف السند، هیچ قابل اعتنا نیست. روایتی که مرحوم شهید تو منیت المرید آورده بعضی منابع اهل سنت داره، اصلا روایات این لسان سوم همش ضعیفه، روایات لسان سوم همش ضعیفه، هیچ قابل اعتنا نیست. 4-5 تا روایت همش ضعیف قابل اعتنا نیست. مثلا باز اگه صحت سندی میداشه جوری شکلی ممکن بود کسی یه چیزی بگه بالاخره. اما از این طرف نه تصریح به علت شده، این که علت است، نه اطمینان پیدا میکنیم که این علت است. شاید به خاطر این حکمت گفتن تصویرگری مطلقا حرام است، سمت تصویرگری نروید به خاطر این حکمت. خب این که کسی هم بگوید آقا امروز نیست، اشاره کردیم حالا برید جنوب شرق آسیا جاهای دیگه، نصف مردم دنیا الان بت پرستن اونطوری که ادعا میشه و از اینجوری میگن. خب همین الان هم نمادهای اینا، تصویرهای اینا تو خانه های خیلی از مردم میگرده، در خونه هاشون برید نصب کردن این تصاویر رو، تو خونه شون نصب میکنن، تعظیم میکنن. خب بگم به این خاطر امروز هم کسی تصویرگری نکنه مگه عیبی داره اگر روایت صحیح و سند داشته باشه؟ لذا دقت کنید نتیجه این که ما این قرائن رو که خودمون اقامه کردیم نمیتوانیم به کمک اینها به این اطمینان برسیم که اگه تصویرگری حرامه علتش اینه، لذا اگه این علت نباشه عیبی نداره. انما الکلام در این است که چنانچه جمع‌بندی می‌کنیم همه بحث این است آیا روایت صحیح السند تام الدلاله‌ای که بگوید تصویرگری مطلقا حرام است داریم یا نداریم، که بحث خواهیم کرد. ممکنه ادعا کنیم همچه روایتی نداریم، ولی از مجموع این روایات کسی این اطمینان رو پیدا کنه که فل جمله تصویرگری منع شده. اگه این احتمال دوم رو بعدن بگیم که دلیل لفظی نیست، خب اون وقت میتونیم بگیم اگر ما یه دلیلی داشته باشیم که فل جمله تصویرگری معنی شده، از مجموعه این روایات ضعاف اینو استفاده کنیم، اون وقت ممکنه کسی بگه قدر متیقن اون دلیل غیر لفظی همین موردی است که تصویرگری برای ترویج هیاکل عبادت بوده، که حالا اینو بعد بررسی میکنیم و بیشتر راجع به صحبت میکنیم. خب تا اینجا میخوایم طایفه اول رو جمع‌بندی کنیم. در طایفه اول برخی از روایات هم ضعف سندی داشت و هم ضعف دلالی داشت، دچار اجمال بود. بعضی از روایات صحت سند داشی روایت مربوط بود به وجود صورت در خانه، دال بر ساخت صورت نبود. اونجا گفتیم کما سیجی و یه روایتش خوندیم. خب ما قرائنی داریم که وجود صورت در خانه مکروهه، که اونم بعدا بررسی میکنیم. برخی از روایات هم بود که هم سندش تمام نبود، دلالتش هم اجمال داشت. لا تصبروا سقوف البيوت فإن النبي كره ذلك. حالا آقای میرمهدی تحقیقی فرستاده بود نسبت به اون محمد ابن قیس که ممکنه اون محمد ابن قیس همون محمد ابن قیس بجلی باشه، یه روایت از اونا سندن تصحیح بشه، افرض که اینجوری باشه، سندش هم بشه به یک شکلی به کمک قرائنی تصحیح بشه، اما دلالتش گفتیم اجمال داره، علت و معلول و اجمال علت به معلول سرایت میکنه و اون مطالبی که داشتیم. پس تا اینجا در طائفه اول ما روایت صحیح و سند و تام و دلاله که مفادش این باشد ساخت تصویر چه مجسمه چه نقاشی چه ذروح چه غیر ذروح در اسلام مطلقا حرام است، همچه دلیل لفظی معتبری پیدا نکرد. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که اطلاق نداره، بلکه ادعا شده است که این روایات در حرمت تصویرگری تفصیل میده بین ذروح و غیر ذروح. یعنی آقایون میگن مطلق تصویرگری حرام نیست، ولی از طایفه دوم استفاده میکنیم، تصاویر مجسمه ها و نقاشی هایی که از غیر ذروح باشه، خورشید، ماه، ستارگان، درخت، ساختمون ها، امثال ذلك، اشکال نداره. اما تصویرگری ذروح حرام است. و اگه این طایفه هم بررسی کنیم روایت صحیح و سند تام و دلاله ای داشته باشه، باز نظریه آقایونی که میگن تصویرگری ذروح حرامه خوب شکل میگیره دیگه و تمام میشه، مثلا طبقش باید فتوا داد. حالا روایات این طایفه رو ببینیم. روایت اول، روایت اول، حالا تعبیر به روایت اول، دو سه روایت است که در تفسیر سوره سبع آیه 13 آیه کریمه گزارشگری می کند از حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، و این که همه قدرت‌های موجود از انس و جن در اختیار حضرت سلیمان بوده است، و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، که مضمون آیه این جنیان برای جناب سلیمان هر چه میخواست جناب سلیمان از محراب و تمثال می ساختن. محراب یه معناش این ساختمان بلند. ظاهر آیه می گوید جنیان هر آنچه جناب سلیمان می خواست که خواستش بیان از محرابها، ساختمان‌های بلند و تمثال‌ها بود می ساختن. لذا بعضی به این آیه تمسک کردند برای جواز ساخت تمثال مطلقا، که ما گفتیم آیات قرآن داریم بذارید جای خودش، اینجا ولو روش صحیح در جای دیگه این بود اول آیات رو بگیم بعد به روایات، اما اینجا گفتیم روایات رو وارد بشیم ذیلش آیات رو باید بررسی کنیم. بعضی گفتن این آیه اطلاق داره، حضرت سلیمان اون چرا که میخواست بیان بود از محرابها و تمثالها، جنیان براش تمثالها میساختن. اطلاق آیه چه مجسمه چه غیر مجسمه، چه ذر روح چه غیر ذر روح. حالا دقت کنید روایاتی در تفسیر این آیه کریمه وارد شده است بدین مضمون که ائمه می فرمایند والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها شجر و شبه. خب سند رو اشاره کنیم بعد به بررسی دلالی برسیم. سه روایت، سند روایت اول اینه، هر سه به همین مضمونه. محمد ابن یحیی انا احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابان ابن عثمان عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل قال. امام صادق فرمودن والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکن نه شجر و شبه. در سند این روایت مشکلی وجود نداره، همه روایت ثقه هستن. ابوالعباس به طور مطلق بدون قید که در سند این روایت آمده است حدود 111 روایت از ابوالعباس مطلق نقل شده. این ابوالعباس مطلق کیست؟ این قاعده اینه، سند رو دقت کنید، اگر در سند چنین باشه احمد ابن ابی عبدالله عن ابی العباس، یعنی برخی نقل کنه از ابی العباس نامی، که حالا یه روایت داریم در احکام شرعی هم نیست، اگه این چنین باشه این ابوالعباس توثیق نداره. شخصیست به نام ابوالعباس صاحب عمار ابن مروان، ابوالعباس رفیق همراه عمار ابن مروان، احمد ابن ابی عبدالله برقی کتاب او را نقل میکنه، راوی کتاب اوست. اگه سند اینجوری بود ابوالعباس قابل اعتنا نیست. اگر سند چنین بود ابوالعباس عن جعفر ابن اسماعیل. اینجا ابوالعباس عبدالله ابن جعفر حمیریس، ابوالعباس القمی، شیخ القمیین و وجهه، که از رجال امام هادی و امام عسکریس. این ثقته. در غیر از این دو مورد هر جا ابوالعباس مطلق بود مقصود فضل ابوالعباس، فضل ابن عبدالملک البقباق است که توصیق خاص داره، هم نجاشی هم برقی او رو توصیق میکنه و او از روات از امام صادق علیه السلام و احیانا از امام باقر علیه السلام است. لذا غالب موارد در روایات که ابوالعباس مطلق میبینید مقصود همین فضل ابوالعباس است که ثقه است. پس این سند معتبر است. اینجا ابوالعباس آمده، مقصود همون عبدالملک، فضل ابن عبدالملک البقباق است. و شاهد علی همین روایت رو مرحوم شیخ کلینی در سندی که درش سهل ابن زیاد است از فضل ابوالعباس نقل میکنه. حالا اینم نمی بود روشن بود ابوالعباس راوی از امام صادق همون فضل ابن عبدالملکه، ولی اینم معیده شیخ کلینی روایت رو عن فضل ابوالعباس نقل میکنه. در کتاب محاسن هم آمده از روایت با همین سند عن ابان عن ابوالعباس که ابان ابن عثمان احمر او هم از فضل ابوالعباس نقل میکنه. پس سند معتبر. حالا دلالت این روایت چگونه است؟ عمر حیاتی بود، انشالله پنجشنبه، انشالله شنبه اشاره خواهیم کرد. یه چند دقیقه مختصری که فرصت هست، چهارشنبه هست، یک اشاره مختصری داشته باشیم و بحث رو ختم کنیم. در یکی دو هفته قبل من اشاره ای داشتم که توفیق در تحصیل علوم دینی اون مقدمه مهمش بحث علو و همت، همت بلند در زمینه این تحصیل علم است. اینجا به این نکته اشاره بکنم که دوستان چطور میشه انسان چگونه این همت بلند رو در مباحث تحصیل علم داشته باشه؟ اعتقاد بنده این است که یک پارامتر، حالا تعبیر امروزی ها، مهمش نگاه انسان هست به تحصیل خودش. بارها این جمله رو عرض کردم که رفقا تارتا نگاهمون به ورود به حوزه به عنوان یک شغل و مرتا اخرى به عنوان یک رسالت، این دو نگاه هر کدومش در ذهن انسان لانه کنه طبیعی است که هر نگاهی تحصیل انسان رو به یک شکلی سامان میده. به وقت شغل، ببخشید، یکی قصابه، یکی بقاله، یکی مهندس عمرانه، حالا منم آمدم طلبه شدم، اینم یک شغل، یکی نگاه، یه وقت نگاه شغلی نیست، نگاه رسالت، مسئولیت. اگر نگاه رسالت باشه، نگاه مسئولیت باشه، آیه کریمه قرآن خطاب به نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله، لعلک باخع نفسک، فلعلک باخع نفسک علی ان لا یؤمنوا بهذا الحدیث، باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. قرآن میگه پیغمبر وضعیتی داری از این که یک عده تو مسیر ایمان نمیای، اینقدر ناراحتی میخوای خودتو بکشی. لعلک باخع نفسک، لعلک قاتل نفسک. ببینید این رسالته. اگه یک کار رسالت باشه برای انسان، اینه که میبینه اگه انجام نمیشه، اگه یک عده نمیان تو این مسیر، میخواد خودشو بکشه. لعلک باخع، فلعلک باخع نفسه. این میشه رساله. خب شغل باشه مهم نیست، بچه زنگ میزنه اون کشو مغازشو میشه پایی میگه آمدم، فلان مسئله پیش میاد در مقام تزاحم همه چی شد بر شغلم مقدم بشه. اما اگه رسالت باشه چیز دیگه است. شما ببینید این در نفوسمون باید تمرکز بشه، تثبیت بشه برای چی آمدیم طلبشون. اونایی که به عنوان رسالت میبینن نگاه کنید، واقعا گاهی انسان سخت این مطالب رو بگه. محدث خبیر مرحوم آشق عباس قومی که حق زیادی به گردن واقعا ماها داره، کتابهاش مطالبش همین قوم بودهش، می نویسن کتاب میخواد تحصیل کنه، کتاب به دست بیاره، قوم نیست، پولا رو جمع میکنه بره تهران چند تا کتاب بخره بیاره، مقدمه تحصیل خودشو فراهم کنه. این رو متقن نوشتن، پول نداشت با ماشین بره، از این طرف پیاده میرفت تا تهران. ببینید این معنای رسالت، پیاده میرفت تا تهران، کتاباشو تهیه میکرد، بعد از اون بر که کتابا سنگین و اینا سوار ماشین میشد برمیگشت. حالا ما با خودمون محاسبه کنیم، میخوایم از رخت خواب بلند شیم بیایم درس سختمون، یک کتاب حالا دنبالش بگردم تا این کتابخونه اینجا هست برم تو کتابخونه مطالعه کنم، سختمه، سختم است. ببینید این معلوم میشه نگاه رسالتی نیست، اون نگاه رسالتی اونجوری است. بارها گفتم فرزند یکی از اعاظم بود، همین مباحثه ساعت 7 سالها دور میامد، اگه بگم 10 بار اومد پیش من که آجا همین ساعت رو تغییر بدیم، سیدی از اعاظم خیلیاتون شاید بشناسید، گفتم خود سیدنا برای چی این ساعت؟ ای حاجا ما صبح باید بلنشیم بریم یه نون سنگک گرم بگیریم، بیرون صبحانه مفصل با پنیر آنچنانی بخوریم خونه، بعد مگه ساعت 7 میشه آدم درس بیاد؟ نگاه کنید تعارف نیست رفقا، اینا دو تا نگاه دیگه. یک نگاه اینه که به صبحانم برسم، به نون سنگک گرمم برسم، به همه اینا برسم، درس رو هم در کنارش داشته باشم. اون نگاه یه جور میشه آدم، اون نگاه رسالتی که بلند شه پیاده بره تا تهران که بتونه 4 تا کتاب تهیه کنه بیاد به علومش برسه. من نقل نکردم از مرحوم جلال الدین همایی، همین جلسه قبل یکی 2 هفته قبل عرض کردم، رفیق هم مباحثه مرحوم هاشم قزوینی یه شرح حال خودنوشته ای داره، من این قسمت رو خوندم گاهی برای رفقا، همین قسمت رو سریع برای شما بخونم. میگه در مدرسه نیماورد اصفهان حجره داشتم، 20 سال از زندگی من آنجا گذشت، حجره ای که در مدرسه معروف به تابوت بود. خودش می نویسه بابام دست من گرفت برد مدرسه جا نبود. اون مدیر پدرم از وجها بود. اون مدیر مدرسه گفت که آقا یه حجره ای داریم خیلی طولش زیاد، عرضش خیلی کم، طلبا میگن تابوت ازش فرار میکنن، همونجا هست اگه میخوادم اونجا برم. میگه من رفتم همون مدرسه، در این مدت سودایی جز علم و کمال در سر نپروراندم، به هیچ چیز جز آن نیندیشیدم، در این مدت هیچ شب رخت خواب نمی انداختم و چه بسا اصلا تا بامداد بیدار می موندم و گاه مرحوم آصف محمد باقر درچه‌ای مرا از این ریاضت منع می کرد. به خاطر دارم شب عید قدیری هر یک از طلاب به نحوی وسیله‌ای برای سرور خود فراهم کرده بودم. شب جشن عید قدیره، من آن شب تنها وسیله عیش و سرور خود را این قرار دادم که بستر بگسترانم و در آن شب آسوده تا صبح بخوابم. نگاه کنید، این نگاه رسالتیه. میگن با او وصف کردم، با اون سختی، با اون مسیر، چون یک رسالت میبینه. لذا رفقا اگر به علم به عنوان رسالت نگاه کردیم، سختی ها صحبت هاش هم آسان میشه. سعیم میکنیم در این زمینه بعضی از سختی ها رو وقت برنامه ریزی هم بکنیم، همت بلند هم داشته باشیم. ولی اگر رسالت نباشه، یه شغلی که انتخاب کردیم، خب دیگه در مقام تضاخمات همه چی برای شغل مقدم میشه. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که به هممون توفیق بده که این رسالت عظیمی رو که به عهده گرفته ایم، سربازی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو، بتوانیم به لوازم این رسالت عمل کنیم و خود حضرت عنایت کنن به ما توفیق بدن در این مسیر قدم برداریم. یکی از دوستان سبیهشون مریض هست و التماس دعا هم داشتن برای شفای همه مرزا، مخصوصا این مریضه معلومه. یک حمد قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حکمتم باشه با اون ملائم، حکمتم باشه به نفس منه شیء اون که اینو بگیم، ولی واقعش سخت بود. اگر اون رو مثلا سند رو بازپروری با همون نگاهی که ما داشتیم اینا بازپروری کنیم، لا یبعد کسی هم که ادعای کنه که از اون روایت مثلا ممکنه یک شبه به تعلیق، ولی اون روایت هم داره موضوع حکم رو بیان میکنه. باز نه بفرم
دوای درباره چرا جهاد اسلام. بله. گرفت کسی بگه که چرا که قبول در اسلام مستلزم اقرار به شهادت این هست، خب جهاد اسلام هم مستلزم یک مصداق برای نفع شهادت این هست، یعنی داخل شدن به واسطه شهادت این هست، خارج شدن هم به واسطه بینید که شهادت این رو بناش میکنه.
حالا اگر کسی بود کاملا شهادتین مقر بود، میگو آقا من اصلا دیم از این بوتم متنفرم ولی میسازم پول به دست بیارم، این خرج عن الاسلام میتونیم ادعا کنیم؟ نه خب لسان روایت اینه، من صبر همون من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، اگر اطلاق داشته باشه من مثلا مثالا مناش اینه هر کسی نمونهی بسازه. ما در هیاکل العباده بحث کردیم سابق، بله صلیب ساختن حرامه، اما اگه یک مسلمونی آمد گفت من برای مسیحی صلیب میسازم، ساخت صلیب سبب میشه خرج عن الاسلام. روشن این که خروج چیز نیست، خروج حقیقی نیست، حکم به کفرش کنید. این روشنه.
قرینه مقابله صورت نمیگیره.
نه نه، قرینه مقابله نیست. دخول در اسلام با شهادتین است، اما خروج حقیقی از اسلام با ایناست یا با شرک است؟ کجا معلومه؟
شرک هم در واقع نه.
آخه ببینید شرک بله، اما اینام هست اضافه بر شرک. نه حجب خب بس دیگه شد این که پس نگاه کنید، تازه همون این که حضرت امام میفرمان ملتزم به این معناش نیستند، در حد قبول داریم، ولی این که بگوین هر کسی هیکل عبادت ساخت کافر میشه، ابدا نمیگن، کار حرامی هست. عرض کردم مسلمانیه میاد صلیب میسازه برای مسیحی، خرج عن الاسلام.
تفصیل قائل نمیشه به اینکه این طرف اعتقاد داشته باشه به اون چیزی که میسازه، بلکه
حالا روشنه اگه اعتقاد داشته باشد که دیگه خرجه، یعنی اگه اعتقاد داشته باشد که او اعتقادش سبب خروج میشه. لذا همینجا بعضی اینجوری یک قیدی میزنن، یک از تفاصیل من مثلا مثالا را بعضی های اینجوری میگن، من مثلا مثالا و اعتقد به آزل مثال، این خراب ظاهره واقعا. هر کی مثالی بسازد و اعتقاد داشته باشد کافر می شود. خب اگه مثال نسازد و اعتقادم داشته باشه کافر می شود. یعنی یک کسی مثال نمی سازه ولی اعتقاد داره او رب الاربابه، او رب نوع خیره، او رب نوع شره، خب این خرج عن الاسلام. بس من مثلا مثالا موضوعیت نداره عملا. بله بله نه اونم ببینید نگاه کنید، در حقیقت حکمت کفه، علت سطح بالاست. ممکنه کسی بگه قدر متیقن حکمته، اصلا شما بگید دوران هم بین علت و حکمت است، نیست بذار کفه دیگه، ولی علت باشه نه علت بالاست، یعنی حکم دائر مدارشه، سبب سقوط حکم هم میشه. خب احتمال علیتش هست. خب خوبه، یه حرف خوبه، نهایت اگر اصول دقت بشه اینا همه منفصله، اینا همه قرائن منفصله. نه نه، اگر شما قرینه غیر لفظیه منفصل بود احتمال قرینیت دادی، احتمال قرینیت اجماله و یسری الالعام لا یسری این کسا فرق نداره. خیلی خوب، خیلی خوب. آیا با احتمال علیت و احتمال عدم اطلاق کلام شما میتونید اطلاق یا عموم را از بین ببرید؟ نه، قشنگ مقدمات حکمت اتفاقا اینجا جاریه، شما بیانی ندارید، احتمال بیانیت میدهید، احتمال بیانیت نمیتونه اطلاقی را از بین ببره. اگر این بیان متصل بود به او بله، حرف امانه، اگه اتصال البیان بهی بود مطلب تمامه، اجمال او یسریه لکه. احتمال قرینیت فایده نداره، اصالت و عدم القرینه داری، احتمال قرینیت با او اصل نفی می شود. لذا ظهور و قلائین ما احتمال می دیم چیم؟ یه احتمال که فایده نداره که. بله اگر اتصال می بود به یک نحوی، من مثلا مثالا یه عبارتی آمده بود احتمال می دادیم علت باشه اون عبارت، ممکن بود کسی این حرف رو بزنه، یه در کلام آمده بود، لذا بگیم اون من مثلا مثالا لکی یعظم مثلا، یعظم المثال، بعد بگیم احتمال داریم لکی یعظم المثال مثلا یعظم به جهت هیکل عبادت باشه مثلا، لذا چنین علت باشه. اگه باز متصل بود ممکن بود یه حرفا رو بزنیم بگیم سبب میشه اطلاق او از بین بره. اون روایاتی داریم مطلقه، او یه روایت داریم اونجوره، هر دو مثبتین، افر و صدر این روایت رو مکمل کنه مثلا، که حالا اینم نیست. خب اون روایت های دیگه که اطلاق داره چی؟ نمیتونی نه دیگه قدر متیقن در مقام نه اول کلام مثلا ببینید اول کلام است که واقعا النبیو ادار هاز الحکم مدار هاز العله ام ذکره با عنوان حکمه. ما نمیدونیم قدر متیقن در مقام تخاطب چیه، اصلا نمیدونیم پیغمبر که فرمود من صبرم من مثلا مثالا، آیا معلل کرده این تمثیل مثال رو به این که تعظیم هیاکل العباده بشه، یا نه به خاطر این حکمت گفته دیگه تصویر مثال نکنید، دیگه تمثیل مثال نکنید. حکمت که خیلی داریم، که فراوان در ادله داریم، ممکنه حکمت باشه واقعا. لذا یا باید تصویر به علیت شده باشه، یا باید قرینه اطمینانیه بر علیت ما پیدا کنیم، هیچ کدومش نیست. لذا ببینید با حکمی قرائن، خب آی منتظری توی دراسات کن حتی یک فتت بر داره، این رو نگذاریم که ممکنه ایشون فتواشونم نمیدونم چیه، ولی در دراسات میگن که فظاهر یا فتحقیق این که این حکم موسمیست مثلا و اختصاص به اون داره، لذا مطلق تصویر نیست. بعد میگن فتت بر ظاهر هم اون فتدبر هم یه تردیدی درش دارم، ولی واقعا تردیده. ایشون تدبر داشته باشه یا نداشته باشه، احراز این مسئله مشکله. که ما احراز کنیم که این چنین بود، حتما علت این بوده است. خب بابا شاید حکمت بوده است، از کجا علت؟
احتمال وجود قرینه
نه نه
بحث اصول لفظیه، بحث اصل عدم قرینه دارم که دارم تو ذهن من هست، مرحوم شیخ و مرحوم
آخونده ایتمان مرحوم هست صالح للقرینه رو، ولی اینکه یقین نداری بید قرینه هست یا نه، یه چیزی هست در کنار کلام، ولی متصلم نمیشه. ولی همین که صالح للقرینه یه بار دیگه مراجعه کنید، ای بیندر جوانبش ببینید، باز بیایید مطرح کنید بگید نه مشهور اینو میگن یا حد خلاف مشهور.
اگه نوشته دیگه این
که
این حکمه هم
بودیم
روایت خرج عن الاسلام، بله، اینا ظاهرا شما حالا بنابر خرجش حالا خرجشو بپذیرید،
بله،
شما ظاهرا بیشتر در مورد حمل موضوع برای مطلبی به اصطلاح
ما نه گفتیم امام اینجوری میگه،
چرا از اون طرف اقدامه خرج عن الاسلام و حمل بر مطلب دیگری
چه؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم خروج خروج حقیقی نیست. خیلی خوب، اصلا ایره که همه شون قبول دارن، ببینید ایره همه آقایون نهایت
اقرب المجازات که حرام هست برسیم
خوب.
یا این که نه مثلا
نداره، این که روشنه، ببینید اصلا جای بحثی نیست. بعضی هم دیدن خروج حکمی خروج موضوع، اصلا جای حرفا نیست. نگاه کنید مسلم اینجا خروج عن الاسلام خروج حقیقی نیست، اینه همه قبول دارن و شاهد آره احدی فتوا نمیده اگه کسی صلیب ساخت کافر میشه، احدی هیچ کس فقها فتوا نمیده کسی صلیب ساخت کافر میشه، به مجرد ساخت هیاکل عبادت کسی کافر نمیشه. لذا قطعا همه آقایون میگن خروج خروج حقیقی نیست. نهایت بحث اینه، دقت کنید آیا موضوع اطلاق داره یا نه. پس فقط خرج عن الاسلام اینه قبول دارن خروج حقیقی نیست، مقصود این است که این عمل مبغوض است، این لسان بغض شدید هم هست.
خرج عن من الاسلام یا الاسلام به اصطلاح حقیقی نباشه، بغض شدید باشه، نهایتش حرمت.
حالا حرمت خیلی حرمت، پس یه حرامه. همه بحث اینه که آیا این حرمت موضوع حرمت چیه. پس ببینید همه قبول دارن
موضوع هست، چون این خرج من الاسلام پس خیلی شدیده، پس
اصلا شما شدیدم نگید، بگید حرام
بس.
اصلا بگید حرام دیگه، اینه ما همین رو میخوایم استفاده کنیم، همه میخوان همین رو استفاده کنن. میگن آقا جاهای دیگه کرهه بود دو پهلو، جاهای دیگه نها بود، متعلق نداشت، مشکل داشت، اما اینجا این آثار بار شده، این آثار شدید بر غیر حرام بار نمیشود، مسلم حرامه. اینو که شکی ندارن آقایون. لذا اگه ما یک روایت صحیح و سند اینجوری میداشتیم، فقط خرج عن الاسلام قرینه این بر غیر نداشتیم، میگفتیم آقا حرام است عمل. مهم اینه این که حرامه چیه، موضوعش من مثلا مثالا مطلقاست یا نه اصلا موضوع چیز دیگره، من مثلا مثالا یعنی من احدث بدعتن فی الاسلام، یا نه من مثلا مثالا یعنی من مثلا مثالا من حیات العباده لأجل التعظیم. بس اینه. بس. ببینید روایات فقط کفرم باید ببینه انسان. گاهی حتی در اصول جای مناسبتی اشاره خواهیم کرد، گاهی حتی برای بعضی از ببخشید گاهی حتی برای برخی از اعمال مبغوض به بغض خفیف هم برای که انزجار ازش بفهمونن به این عبارت ها میاد، به همین عبارت ها میاد. لذا اونجا باید ما ببینیم آیا اگه قرینه داشته باشیم بر عدم حرمت، ما همون قرینه رو اتخاذ میکنیم. خب بله دیگه، لسان کفر و خروج از اسلام ظاهرش یکیه دیگه. خب موارد مختلفه، یه وقت گفته میشه من اشرک بالله فقط خرج عن الاسلام، اینجا خروج حقیقیه. یه وقت در سایر فروعات هست که کسی قائل نیستی فرع موجب کفر کسی میشود. خب اینجا قرینه مکتنفه به کلام داریم که این برای اهمیت ذکر شده است، نه اینکه خروج حقیقی عن الاسلام باشه. مثلا چه فرقی داره؟ مثال یعنی نمونه ایشه، مثال یعنی نمونه، تمثیلگری کند نمونه شی رو، حالا چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. میخواد بگید مثال یه بار خاص داره؟ خب اثبات کنید. عیبی نداره. به چه دلیل؟ اینکه مثال یه بار خاصی داره. آقایون نمی گفتن مترزی و بعضی از آقایون که تمثال یعنی مثلا مجسمه و صورت اعمه؟ گفتیم خب دلیل اقامه کنید. شما میخواید بگید مثال یه بار خاصی داره. نمیخوره مثلا. خب ما دلیل علی مثال و تمثال من باب واحد. مثال یعنی نمونه شی، نقاشی هم میتونه نمونهش باشه، مجسمه هم میتونه نمونهش باشه. اختصاص مثلا به مجسمه بدید دلیل میخواد، یا یک قرینه مکتنفه به کلام میخواد. نه دیگه اینا که خدا خیلی تونید ببرم. نفهمیدم چی چی
نقلی هست که بعد از حضرت ادریس علیه السلام که خود مسلمان شاگرد ایشون، اومد تمثالی از ایشون رو نام گرفت، یعنی به خواست مردم ایشون در میدان نصب
شما هم نمیان. بله کم کم سبب تعظیم شد، کم کم سبب لون الوهیت شد. این باشه، این باشه، چون که نسبت به حواریون حضرت عیسی بعضی هم یه حرف میزنن میگن
خب نه پرستش در واقع شما،
نه ولی کلام
مطلق تعظیم یعنی مجسم
از کجا ببینید. حالا نگاه کنید، مطلق تعظیم یعنی مطلق تعظیم هر کس و هر شکلی. خب از کجا، از کجا
میگم؟
نه نگاه کنید، نقل غیر معتبری قصه ای آورده است که دلیل نمیشه دیگه، یا بحث اجتهادیه. شما باید یک جوری یک دلیلی بیاورید که این اطلاقات رو به نحوی منصرف کنه به اون طرف. مثلا ما که تا اینجا گفت اصلا دلیل مطلقی فعلا نداریم، تا چه برسه به اینکه بگیم چه کارش بکنیم. حالا طایفه دوم هم بخونیم تا بعد ببینیم. یعنی معلوم میشه مال اینقدر مهمه که خودشم در مقام دفاع از مالش بالاخره اگر نه، حالا بیشتر که نه، در عرض همه، ما میخوایم بگیم در عرض همه، یعنی اینقدر اهمیت داره که خودشم نمیتونه مال خود، یعنی اگه خودشم در مسیر مال خودش به دفاع برخیزه، این دفاع برخواستن مشروعه.
الان خلاف میگه بشه برداشت کرد، جانش رو بده برای مالش.
نه ببینید، یه بحث فقهی داریم. اگر کسی از اول اینا ریزکاریاش تو فقه، اگه کسی از اول احتمال بده اگر دفاع کنه از این مالش کشته میشه، این تضاحم بین مال و جان اجازه نمیدن، درسته. اما نگاه اینه، اگه دزد حمله کرد به خونت بذاری فرار کنی؟ نه، اینجا دفاع کن. لو اتفق کشته شد، لو اتفق کشته شد، میگن این مجبوره لو اتفق کشته شد. اما اگه از اول بدون این کار رو بکنه ولو کشته بشه، خب نه، این آقای اجازه نمیدن.
بحث ما در این بود که حق مالی مهم هست، بحث تضاحم حق الله و حق الناس بود. اثبات شرع نفی معاد نمی کنه،
اونا قرینیت داره بر این معنا. ببینید اصل دلیل ما، اصل دلیل چه بود؟ اصل دلیل این بود، حرمت و مالهی که حرمت دمه، اصل دلیل این بود. گفتیم شواهدی، انبوه شواهد است بر این که این، حالا یه روایت غفلت کردیم، امروز اشاره میکنیم، موثقه سکونی تعبیر میکنه از تضییع حق مالی دیگران به اعظم الخطایا.
خود خطایا
بودی
مقدار بارش میاد پایین. حال شما میشه استاد.
خب اینا اهمیت حالا در تشخیص اهمیت از روایات خودمون یه بحثی داریم. بعضی جاها قبول داریم ما فضای مبالغه، یعنی فضای اخلاقی، فضای مبالغه، ولی زیر سوال نمیبره کجا چطور
فضای
روایت شیخنا. شما میخواد اشکال کنی در حرمت و مالی که حرمت دمه اشکال کنید، مهمونه بفرمایید اشکالش.
کسی که استاد مثلا نماز بخونه نسبت به خود میتوجه، میگه آقا همون جوری که نماز واجبه خمس هم واجبه، آیا میتونه به این استفاده رو بکنه که خب پس اگر
سلام دو تا لسانه، حرمت و مالی که حرمت دمه، همینجا خود آقایون استفاده نمی کنن، فقهات چند اثر بر همین بار نمی کنن.
که
بابا تمزیر شده، یعنی اهمیت مهمه که معلومه مهمه، این که لازم به گفتن نیست که مال مهمه، مثل اونه این رو توجه کن شیخنا. مثل اونه، تمزیره در مقام این آثار او رو داشته باشه، ولی فل جمله اگه تضاحم بین این دو شد، او یکی مقدم بر این باشه که مشکلی نداره که. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.